ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. نخست وزیر بریتانیا خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد. سازمان عفو بین الملل در مورد اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. و ابراهیم رئیسی از نامزدهای اصولگرا در نامه‌ای به رئیس صدا و سیما از پخش برنامه‌های حسن روحانی انتقاد کرد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه خواستار برگزاری انتخابات سراسری زود هنگام در تاریخ 18 خرداد ماه سال جاری در بریتانیا شد. این تصمیم در پی جلسه میان نخست وزیر و اعضای کابینه اش گرفته شده است. خانم می در بیانیه‌ای که پس از این جلسه منتشر شده میگوید که بریتانیا در حال جدایی از اتحادیه اروپا است و این راه بازگشتی ندارد و دولت او برای رابطه جدید با اروپا طرح و برنامه درستی دارد. در بیانیه نخست وزیر آمده است که حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند در تلاشند تا علیه خروج بریتانیا رای دهند، ولی او و حزب محافظه‌کار مایل به تشکیل دولتی ثابت و استوارند که به نفع منافع ملی کار خواهد کرد و بریتانیا را از این دوران سخت عبور خواهد داد. پیشتر قرار بود این انتخابات در سال 2020 برگزار شود، اما اگر 2/3 قانونگذاران پارلمان بریتانیا به نفع برگزاری انتخابات زود هنگام رای دهند، این تغییر عملی خواهد شد. ترزا می تابستان سال گذشته و در پی استعفای دیوید کامرون نخست وزیری بریتانیا را بر عهده گرفت. سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای نسبت به اعدام قریب الوقوع دو زندانی در ایران هشدار داد. این دو زندانی به قتل عمد در نوجوانی متهم شدند. عفو بین الملل می گوید مهدی بهلولی پس از 15 سال حبس صبح چهارشنبه فردا در زندان رجای شهر اعدام خواهد شد. آقای بهلولی در آبان ماه سال 80 در دادگاهی جنایی در تهران به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. مهدی بهلولی در زمان وقوع جرم تنها 17 سال داشت. به گفته عفو بین الملل، پیمان برنداه نیز قرار است 20 اردیبهشت ماه در زندان مرکزی شیراز به دار آویخته شود. او نیز در زمان وقوع قتل 16 سال داشت و در مرداد ماه سال 1390 به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شد. بر اساس تازه ترین گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران در کنار چین و عربستان سعودی همچنان در صدر فهرست کشورهایی است که بیشترین شمار اعدام را در جهان انجام می‌دهند. ابراهیم رئیسی از نامزدهای جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در نامه‌ای به رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از پخش برنامه‌های به گفته وی پی در پی و پرحجم حسن روحانی رئیس جمهوری در این رسانه انتقاد کرد. در این نامه ابراهیم رئیسی مدعی شده است که این اتفاق برخلاف معمول است. آقای رئیسی در نامه خود آورده است که بسیاری از برنامه‌ها جز شئون انحصاری دولت نیست و برای انجام آنها نیازی به حضور حسن روحانی نیست و در نتیجه پخش آنها ایجاد کننده شائبه جانبداری و تبلیغ به نفع یک فرد است. ابراهیم رئیسی از علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما خواسته است تا از این اقدام پرهیز کند. آقای رئیسی در حال این انتقاد را متوجه صدا و سیما می کند که برخی از اصلاح طلبان نظیر حسین مرعشی از رؤسای سابق سازمان میراث فرهنگی بر این باورند که صدا و سیما مدتی است که تبلیغ غیر مستقیم خود برای ابراهیم رئیسی را آغاز کرده است. اما شمار کولبرانی که در حین حمل بار در مسیرهای صعب العبور جان خود را از دست می‌دهند همچنان در ایران رو به افزایش است. در آخرین مورد یک کولبر از اهالی یکی از روستاهای منطقه اورامان بر اثر سقوط جان خود را از دست داد. سقوط، سیل، کولاک، بهمن و تیراندازی ماموران از جمله عوامل مرگ کولبران در هنگام کار برای تامین معاش آنها می‌شود. ساعتی پیش در همین رابطه گفتگویی داشتم با سوما صابری خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه و ابتدا از او درباره آخرین آمار کولبرانی پرسیدم که در هفته‌های گذشته جان خود را از دست دادند. سوما صابری:
طبق آمار رسیده به دست ما در روزهای 23 و 24 فروردین سال 96 دو کولبر کرد به نام‌های عطا حسینی و آزاد محمودی از اهالی روستای چیچومال بر اثر حوادث غیر طبیعی یعنی شلیک نیروهای هنگ مرزی در بیمارستان جون خودشون رو از دست دادن. در تاریخ 26 شنبه همین هفته نیروهای هنگ مرزی به کولبران در منطقه هیرو از توابع استان سلیمانی بین مرز کردستان ایران و عراق تیراندازی کردند که موجب زخمی شدن 3 از کولبرها شدند که به بیمارستان منتقل شدند. و طبق همین اتفاق فرماندار سردشت اعلام کرد که کولبرها برای وارد کردن مشروبات الکلی به صورت غیرقانونی از مرز عبور کردند و در راه برگشت هنگ مرزی بهشون تیراندازی کردند و بعد از این اتفاق وسایل و بار کولبران رو کلا به آتش کشیدند. و اتفاق بعدی هم در تاریخ 28 فروردین یک کولبر جوان 20 ساله به نام نذیر اداک اهل روستای ژیوار در گردنه تپه اورامان به دلیل واژگون شدن از صخره‌ها فوت شده و جسدش به سرخانه پزشک قانونی مریوان انتقال داده شده.
مسئولان بارها گفتند که تسهیلاتی برای کولبران قائل میشن، از جمله در مورد بیمه صحبت شده. نمایندگان مجلس و مسئولان بارها در مورد بیمه کولبران صحبت کردند. طرحی که قرار بود به گفته اونها از نیمه دوم فروردین 96 اجرا بشه و همینطور 30 نماینده مجلس یه طرح دو فوریتی امضا کردند. هدفش حمایت از کولبران بود. به تازگی هم فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی از تشکیل یک کارگروه ویژه مرزی صحبت کرده که یکی از وظایفش تعیین معابر مختلف برای کولبران هست. چقدر این وعده ها به حقیقت پیوسته با توجه به این آماری که الان شما ارائه دادید؟
طبق حوادث اتفاق افتاده در سال گذشته نمایندگان مجلس در مورد طرح حمایتی از کولبران صحبت کردند و یکی از اونها بیمه کولبران بود، ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته و مسئولان برای از بین بردن این خطراتی که مربوط به کولبران هست و هر روزه داره جونشون رو به خطر میندازه علاوه بر بیمه و شاید مهمتر از اون باید به فکر یه ایجاد اشتغال پایدار و دائم در منطقه باشن. این کولبران ما از سن جوان شروع میشه تا به سنهای پیری 65 ساله میرسن دارن کار میکنن برای به دست آوردن رزق و روزی حلال و یه تیکه نانی که سر سفره خانواده ببرن، مجبور میشن از راه‌های صعب العبور عبور بکنن، ولی متاسفانه به ازای دریافت یه دستمزد خیلی کم در ازای یه کار خیلی سخت، ولی متاسفانه مسئولان ما هیچ فکری صادر نکردن و عملی هم در ازای تمام قول‌هایی که داده شده انجام ندادن.
گفتگوی من بود با سما صابری، خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه، درباره مشکلات کولبران در ایران. اما رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. میتونید از هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و نظرهاتون رو با شماره 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید.
آیا آزمودر آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر 4 رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار بیاین این دومل چرکین رو به تلفونی بشتن اون میشه بره. به هیچ کدومشون رأی ندیم. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
من روی سخنم با کسایی که فکر میکنن با اومدن آقای روحانی یا احمدی نژاد و یک قالیباف و کسایی دیگه مملکت درست میشه و اقتصاد رونق پیدا میکنه و خیلی چیزای دیگه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کنه. این مملکت تا 100 سال دیگه هم درست نمیشه که نمیشه.
آیا آزمودر آزمودن خطاست و تا کی میخوایم یاد نگیریم؟ تا کی میخوایم این دومل چرکین رو نگه داریم؟ ما هر 4 رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن. یه بار بیاین این دومل چرکین رو به تلفونی بشتن اون میشه بره. به هیچ کدومشون رأی ندیم. یه بار پای صندوقای رأی نرید. این همه بدبختی و فلاکت رو نمیبینید.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه با اشاره به مشکلات مربوط به اتصال سیستم بانک ایران به مسترکارت و ویزا کارت به خبرگزاری ایلنا گفته است که بانک مرکزی برای برطرف کردن مشکلات در حال مذاکره است. نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی در پاریس ابتدا درباره جزئیات بیشتر این مشکلات میان ایران و آمریکا پرسیده.
یکی از انتظارهای بزرگ بعد از امضای برجام دستیابی ایرانی‌ها بود به مسترکارت و ویزا کارت. نظام بانکی ایران امیدوار بود که بتونه خیلی زود از مجوزهای لازم برای صدور این کارت‌های ارزی بین‌المللی برخوردار بشه. می‌دونیم که این انتظار برآورده نشد به این دلیل که ویزا کارت و مسترکارت آمریکایی هستند و زیر فشار قوانین آمریکا شرکت‌های صادرکننده این کارت‌ها نمی‌تونند با ایران روابط بانکی مستقیم و عادی برقرار بکنند. البته بانک‌های اروپایی هم که قراردادهایی دارند با شرکت‌های آمریکایی صادرکننده مسترکارت و ویزا کارت می‌تونند این کارت‌ها رو صادر بکنند و پیش از این خبرهایی بود در مورد اینکه بعضی از بانک‌های خصوصی ایران همکاری‌هایی رو شروع کردند با بانک‌های اروپایی که بر اساس اون بتونند مسترکارت و ویزا کارت در اختیار مشتریان خودشون بذارند. همینطور گفته می‌شد که بانک‌های اروپایی قرار است تضمین کننده دارایی دارندگان ایرانی این مسترکارت ها و ویزا کارت ها باشند تا این دارایی ها از طرف آمریکا بلوکه نشه. خلاصه بکنیم، شرکت های آمریکایی صادرکننده مسترکارت و ویزا کارت نمیتونن به صورت مستقیم این دو کارت ها رو در اختیار بانک های ایران بذارند، ولی این کار به صورت غیر مستقیم از طریق بانک های اروپایی امکان پذیره. البته و این نکته بسیار مهمی است، با شروطی که تأمین بعضی از اونها، بعضی از این شروط هنوز از طرف ایران امکان پذیر نشده.
ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی امروز گفته که چین، ژاپن و روسیه آمادگی بیشتری دارند با شبکه کارت بانکی ایران مرتبط بشن. به نظر شما تا چه میزان این کشورها میتونند جای مسترکارت و ویزای آمریکایی رو پر کنند؟
بله، همونطور که گفتین این موضوع اتفاق افتاده. تلاش‌های انجام گرفته بعد از برجام که در 16 ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شد، از طرف مقام‌های بانکی ایران این تلاش‌ها شروع شد برای ایجاد ارتباط با شبکه‌های پرداختی بین‌المللی. و چون همونطور که عرض کردم برای ورود ویزا کارت و مسترکارت مشکلات زیاد بود، این تلاش‌ها طبعاً معطوف شد به طرف کشورهای آسیایی و همینطور روسیه. به خصوص کارت‌های اعتباری جی بی سی ژاپنی و همینطور سی یو پی چینی مورد توجه قرار گرفتند. اینها از نظر نظام بانکی ایران راه‌هایی بودند و هستند برای گسترش نظام اتصالی ارتباطی بانکی ایران با شبکه‌های بانک‌های بین‌المللی. ولی این نکته رو باید روش انگشت گذاشت که کارت‌های چینی و حتی ژاپنی دایره خیلی وسیعی ندارند. به اندازه ویزا کارت و مسترکارت فراگیر نیستند. بنابراین تلاش عمده کماکان معطوف است به همین دو کارت عمده‌ای که فراگیر هستند، یعنی مسترکارت و ویزا کارت. مشکلات بزرگی که در مورد استفاده از این کارت ها وجود داره، از یه طرف مربوط میشه به تنش های موجود بین تهران و واشنگتن و اینکه تحریم های اولیه آمریکا، یعنی تحریم های غیر برجامی، همچنان به قوت خودشون هستند. ولی از طرف دیگه نظام بانکی ایران هم از شفافیت لازم برخوردار نیست، از جمله قوانین بین‌المللی مربوط به پولشویی و همینطور تأمین مالی تروریسم در اون کاملا رعایت نمیشه، دست کم اونطوری که از دیدگاه نظام بانکی قدرت‌های بزرگ صنعتی انتظار میره. و طبعا حتی بانک‌های ژاپنی، حتی بانک‌های چینی هم تا وقتی که اطمینان خاطر کامل به دست نیارند در مورد اجرا و رعایت دقیق این قوانین، در مورد صدور کارت‌های اعتباریشون و در اختیار گذاشتن اونها برای ایرانی‌ها به شدت دست به عصا راه خواهند رفت.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس. با همین گفتگو هم به پایان این بخش خبری می‌رسیم.